رو در ارتباط با صهیونیست‌ها انجام دادن. گفتن آقا اینا برای اینکه مزاحم ما نباشن اینا رو بفرستیم یه جای دیگه. خب خیلی بحث بود کجا، بالاخره اینجا فرستادن. بعد هم انگلیسی‌ها حمایتشون کردن. بعد هم که از منطقه رفتن انگلیسی‌ها اینو تحویل آمریکایی‌ها دادن. اینا رو برای چی گفتم؟ به عنوان بخشی از شواهدی که میگیم اسرائیل غاصب آلت دست این هاست، سگهار این هاست، نوکر این هاست، داره مأموریت هایی رو که بهش محول میشه انجام میده.
هرچند پشت پرده یهود در واقع حمایت داره میکنه از اقتصاد و چیزهای دیگه.
خب یعنی اون یهودیان صهیونیست دیگه. این جریان همون جریان یهود صهیونیسته که حالا اونم که اینجا نیامده باج داره میده، یعنی باید به این کمک بکنه. شاهد دومی که داریم اینه که الان این جنایت‌ها رو اینا با چه امکاناتی انجام میدن. بعضی ها آنچنان از تکنولوژی رژیم اشغالگر صحبت میکنن که اگه کسی ندونه واقعا گمراه میشه دیگه.
بله.
مثلا میگه تکنولوژی رو ببین. کدوم تکنولوژی؟ این هواپیمای F-35 که این داره باهاش این بمب‌های سنگرشکن رو میندازه، یا اون خود اون F-15 هرچه، این همه این تکنولوژی هوایی با بمب‌هاش همش که آمریکاییه. مگه این ساخت اسرائیله که میگید تکنولوژی مثلا مال آمریکاست؟ تا آمریکا در اختیار اینا قرار بده، خب اینا دارن استفاده میکنن. در اختیارشون قرار نده که. پس جریان مقاومت در واقع داره با آمریکا میجنگه. خب میمونه خلبان این هواپیما. حالا کی خلبان رو دیده که خلبان آمریکایی نباشه؟ حالا من نمیگم خلبان آمریکاییه، منم اطلاع ندارم، ولی میگم کسی این خلبانشون ندیده که، یا تصویرشون نشون ندادن جایی که معلوم باشه که این خلبانه کجاییه. این خلبانه هر کجایی میتونه باشه. پس این تکنولوژی که داره توی این جنگ استفاده میشه، این تکنولوژی آمریکاییه و پس آمریکا داره میجنگه. یعنی چطور یه کشور دیگه ای اگه مثلا یه پهباد بده به یه کشوری که اون تو جنگ مثلا استفاده کنه، همینا میان میگن که آقا شما دارید میجنگید.
بله.
چرا؟ چون نمیدونم پهبادی رو دادید که حالا معلومه مثلا نیست، موشکی رو فلان مثلا دادید به فلان جا. خب این که همه چی معلومه که، خودتون هم که میگید و فیلمش هم پخش میکنید و. پس این نوکر اونه، این سگهار اونه، این داره مأموریت هایی رو که او بهش محول میکنه اینجا انجام میده. خب بخشش به خاطر اون مسئله هست. یه بخش دیگر قصه اینه که اینو عزیزان خوب دقت بکنن. ببینید پارلمان عراق بعد از شهادت شهید سرلشکر سپهبدهاش قاسم سلیمانی و شهید مهدی المهندس آمد تصویب کرد که آمریکا باید از عراق بره بیرون.
بله.
یه تحلیل مهمی که وجود داره که به نظرم تحلیل بیراهی هم نیست اینه که این اقداماتی که الان صهیونیست‌ها دارن انجام میدن با تجهیزات آمریکایی‌ها و با مدیریت آمریکایی‌ها، به خاطر اینکه مدیریت صهیونیست‌ها هم از همون 7 اکتبر که این اقدام فرزندان فلسطین انجام شد در دفاع از فلسطین، اینا به لحاظ مدیریتی دوچار فروپاشی شد.
بله.
و این فرماندهی و مدیریت آمریکایی ها بود که به داد اینها رسید و اینها رو تونست حفظ بکنه. پس این تکنولوژی آمریکایی، این مدیریت آمریکایی، این فرماندهی آمریکایی برای آمریکا چه نفعی داره؟ اینا میخوان به قول خودشون با تحلیل خودشون که البته شطور در خواب بیند پنبه دانه، میخوان با تضعیف جریان مقاومت خروج خودشون رو، و یا به تعبیر دقیق تر اخراج خودشون از عراق رو به تعویق بندازن. چون اینا سابقه حضور در افغانستان رو دارن دیگه. اینا دستشون آمده که مردم این منطقه هم که اسم اسلام روشون هست، اسلام اجازه نمیده که سلطه رو ما بپذیریم. یه آدم مسلمان اگه مسلمان باشه، این میدونه که اسلام با سلطه کفر بر او مخالفه، نمیپذیره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اسلام اجازه نمیده که کافر بر مسلمان مسلط باشه.
بله.
مدیریت داشته باشه، فرماندهی داشته باشه، فرمان روایی داشته باشه. اینو اسلام نمیپذیره و یه مسلمان هم طبیعتا نمیپذیره. پس این تحلیل به نظر من درستیه که آمریکایی ها دارن به آب آتیش میزنن از آبروی خودشونو. این سگهارشون هم که آبرویی نداشت گذشتن برای اینکه تو منطقه بمانند اینها. غافل از اینکه تاریخ حضور اینا در منطقه سال هاست که به پایان رسیده. کی حضور اینا در منطقه مهر انقضا خورد؟ با وقوع انقلاب اسلامی. وقتی انقلاب اسلامی تو منطقه تحقق پیدا کرد، اون زمان تاریخ انقضای حضور اینا در منطقه هست. خب حالا هر چقدر دیرتر از منطقه خارج بشن، تلفات بیشتری میدن، اقدامات بیشتری علیه اینها صورت خواهد گرفت، بیداری بیشتری در میان کشورها و امت اسلامی صورت خواهد گرفت. دیگه امروز روزی نیست که اینها بتونن به شکل یک طرفه ای یه علائمی ارسال بکنن، تبلیغات یک طرفه داشته باشن، حرفهای یک طرفه بزنن، شستشوی مغزی بدن افراد رو. نه، الان بالاخره یک منفذهای ایجاد شده، یک بیداری اسلامی اتفاق افتاده، یک آگاهی در امت اسلامی اتفاق افتاده. امروز منفورترین رژیم در سطح جهان، این ظاهرا دیگه تحقیق و این چیزا هم نمیخواد دیگه،
روشنه دیگه،
تو همه هر روز تو خیابونها دارن این رو شعار میدن. همین سگ هار اینها تو منطقه هست. وقتی که اینطوریه، خب خود اینا هم هستن. شما ببینید خود جریان رهبری در خود آمریکا، اینا رهبریشون چقدر تنزل کرده. یعنی الان همین کارزارهای انتخاباتی رو ببینید که اصلا چه وضعی داره، چه آدمایی میخوان که رهبری آمریکا رو به دست بگیرن و پرچمدار مثلا ملت آمریکا در صحنه جهانی و بین الملل بشن. برابر این هم این هست عرض کردم، هم چیزهای دیگری. حالا یه سطح پایین تر که بیاییم، خب خود رژیم صهیونیستی هم 70 سالش ترک برداشته. ببینید زحمتی که به تعبیر مقام معظم رهبر اینا طی 70 سال کشیدن که اینجا خودشون رو تثبیت بکنن، امنیتشون رو تثبیت بکنن. به این آدمهایی که از کشورهای مختلف آوردن با تابعیت‌های مختلف که هیچ علقه ای هم به اینجا ندارن، بینا بگن آقا شما اینجا بیا، آب تو دلت نمیذاریم تکون بخوره. حالا یه دفعه متوجه شده که باید همش تو پناهگاه باشه.
به تعبیر از اتاق غیر قابل ترمیم.
غیر قابل ترمیم، بله. برای اینکه این ترک و برداشت دیگه، یعنی شما دیگه هیچ جوره اینو نمیتونی درست بکنی. یه ارتشی شما داشتی توی این سرزمین درست کرده بودن برای این رژیم، یه ارتشی بوده که فقط میتونه استقدامات کوتاه مدت تند و تیز انجام بده. الان این ارتش فرو پاشیده، فرسوده شده، پوسیده شده، دیگه فرار از خدمت داره اتفاق میفته، داره فرار از کشورت. چرا؟ چون میره کشور خودش داره. درست. انگیزه ای نداره. اینجا آمده فکر میکرده که براش همه چی آماده هست، حالا میبینه که نه تنها همه چی آماده نیست که این باید هر روز منتظر یه به اصطلاح اقدام جدیدی باشه. دیگه طرف مقابل سنگ نداره، در دست طرف مقابل یه تسلیحاتی ولو حالا مختصر آمده که این تسلیحات تمام این فضای اشغالی رو در بر میگیره. این هر جا بخواد اونجا میتونه اعلام حضور بکنه. ببینید این چیزا هست، عرض کردم اهداف دیگه هم هست، ولی خب دیگه اینا دوره افولشون سال هاست که سر آمده، نه که الان. امام یه تعبیری داره، میفرماید که اینا یه وقتی میخواستن یه کاری تو دنیا انجام بدن، میگفتن که ناومونو حرکت میدیم. مثلا اینجوری اون کشور حساب کار خودشو میکرد، الان میگن که نه ناومونو حرکت میدیم. خب کسی تعبیر نمیگیره. بعد میگن حرکت دادیم، باز کسی تعبیر نمیگیره. میگن ناومون تو منطقه آمد، خدا حفظ کنه این یمنی ها رو. میگن چه خوب دنبال هدف میگشتیم این پیدا شد. این ناو آیزنهاور رو اینا با یک سر و صدایی آوردن دیگه توی منطقه. بعد اینا حمله کردن رو تا آقا ناو آیزنهاور از منطقه خارج شد. ببینید از منطقه بیرون روه، آب از آب تکون نمیخوره، یعنی کسی تحویل نمیگیره و همه متوجه شدن که اینا قدرت های پوشالی هن و اگه ترس مردم از اینها فرو بریزه، که الان ترس خیلی ها فرو ریخته، این دیگه کار نمیکنه.
درست. بسیار خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، سایتون مستدام باشه و تشکر از حضور شما.
خواهش میکنم، التماس دعا داریم از همه عزیزان شنونده در مزان استجابت دعا برای همه امت اسلامی، برای مخصوصا جریان مقاومت، مردم عزیز و مظلوم فلسطین، لبنان، یمن، عراق دعا بکنن انشاءالله.
انشاءالله. بزن این بار محکمتر، کن مشت تا محکم، بزای عالم و بشکن، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی، بزای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن.
توی نابودی فرعون، توی خشم فرات و نیل، تو خار چشم آمریکا، توی پایان اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب صداقت و دولت در ایران معاصر تألیف آقای مجید احمدی کشایی رو خدمتتون معرفی کنیم. چگونگی بازشناخت صداقت حاکمان در دوره معاصر تنها در سایه میزان کارآمدی دولت‌ها ممکن است. در این راستا هر دولتی که توانسته باشد بیش از دیگران در سه شاخصه مهم مشروعیت اجتماعی، امنیت عمومی و پایدار و همینطور خدمات عمومی توفیق بیشتری داشته باشد، به همان میزان مردم نیز رفتار حکومت و شیوه حکمرانی اون رو صادقانه خواهند دانست و مناسبات خود رو نیز بر اساس اصل کارکردگرایی دولت‌ها استوار خواهند کرد. به این اساس اگر دولتی به هر دلیلی نتواند موفقیت چندانی در شاخص‌های مهم سگانه ذکر شده داشته باشد، به همان میزان نیز مردم از آن رویگردان خواهند شد. اثر حاضر به مفهوم صداقت در شیوه حکمرانی حاکمان توجه کرده است. بنابر آنچه در این اثر به آن پرداخته شده، دولت پهلوی با کمک‌های پیرا و پنهان بیگانگان بر اریکه قدرت تکیه زد. این دولت در ساحت‌های گوناگون با خواستگاه مردمی فاصله فراوان داشت. مشروعیت مدنی، دخل و تصرف‌های بیجا، محدود کردن آزادی‌های اجتماعی ملت به بهانه مدرنیته، رفتار خشن و به دور از فرهنگ، بخش‌های مختلف، عدم ثبات سیاسی در دولت‌ها، در خطر قرار گرفتن امنیت پایدار و به خصوص عدم کارآمدی بر گونه‌های مختلف اجتماعی از جمله خدمات عمومی همچون بهداشت و آموزش و مواردی از این دست، سبب شد تا موجی از نارضایتی‌ها کشور رو در بر گرفته و مردم خود عامل سقوط آن دولت در ایران شدند. با سقوط حکومت پهلوی، جمهوری اسلامی با دو شاخصه اصلی اسلام و مردم سالاری شکل گرفت. این شبه از حاکمیت که در ایران تجربه نشده بود با موج وسیعی از حمایت‌های مردمی هم در آغاز و هم در ادامه راه همراه بود. این در حالی بود که ایرانیان با مشکلات فراوانی همچون جنگ سخت نظامی و تحریم‌ها و ترورهای آزاردهنده مواجه بودند و همچنان همواره از آن پشتیبانی کردند. اما مشکلات قابل توجهی در دهه‌های اخیر در اون به وجود آمده که نیازمند اصلاح می باشد. ساختار این اثر در واقع شامل چهار فصل است که نویسنده ضمن بیان کلیات در فصل اول، در دومین فصل از این کتاب با عنوان مناسبات ملت و حاکمیت در دوره قاجار بر اساس سنجش صداقت، چهره فرهنگی، خدمات عمومی و امنیت رو برشته تحریر در آورده. در فصل سوم و چهارم که در واقع به ترتیب به مناسبات ملت و حاکمان در رژیم پهلوی بر اساس سنجش صداقت و همینطور مناسبات ملت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی بر اساس سنجش صداقت است، سه مؤلفه چهره فرهنگی، خدمات عمومی و امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب صداقت و دولت در ایران معاصر تألیف آقای مجید احمدی کچایی از انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ما همراه بودید.
@ رادیو معارف.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میرخلیلی که بخش معرفی کتاب رو تقدیم شما کردن و با یک کتاب دیگه در حوزه مباحث سیاسی و انقلاب آشنا شدیم. 329-10551 و 552 با پیشماره 025 که تلفن ما هست، 3553 هم سامانه پیام کوتاه که منتظر سوالات شما در زمینه مباحث سیاسی و انقلاب خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید، سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر.
عصر شما بخیر شنونده‌های عزیز، برنامه پرسمان انقلاب رو شنیدید. نکته‌هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین لکزایی در پاسخ به شبهاتی پیرامون انقلاب اسلامی، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. شما همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. از تک تک شما شنونده های محترم صمیمانه تشکر میکنم و خدمتتون یادآوری میکنم که هنگام ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم 17:39 دقیقه است. با اعلام ساعت 16:45 دعوت میکنم به مدت 9 دقیقه شنونده برنامه جرعه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف بود. بخشی از این روایات رو از کتاب الایمان و الکفر، بعضی از این روایات رو از کتاب العشره یعنی کتاب معاشرت کافی شریف خوندیم و بخشی رو از کتاب روزه کافی. روایت 135 از امام صادق سلام الله علیه، حضرت از رسول خدا نقل می‌فرمایند که رسول خدا فرمود حق علی المسلم اذا اراد سفرا ان یعلم اخوانه و حق علی اخوانه اذا قدم ان یأتوه. یعنی مسلمان باید قبل از سفرش به برادرانش اعلام بکنه، به برادران ایمانی خودش بگه من دارم میرم مسافرت، و از اون طرف برادران ایمانی وقتی این مسلمان از سفر برگشت به دیدنش برن. ببینید اینا نشان میدهد چقدر اسلام به آداب معاشرت اهمیت میده، به رفت آمدها، ارتباط داشتنها. از طرفی ما سفرمون رو مخفی نکنیم. البته حالا گاهی یک سفرهای کوتاهی هست، سفرهایی هست که سفر کاری کسی که دو روز میره یه جایی، اما الان مصداق کامل این حدیث تو سفرهای زیارتیه. شما کربلا مشرف میشین، حج خانه خدا مشرف میشین، زیارت امام رضا مشرف میشین، مخفی نکنید. به برادران ایمانیتون بگید من دارم میرم مسافرت، وظیفه ما هست. و وقتی هم از سفر برگشتیم، وظیفه اونهایی که ما بهشون گفتیم این است که به دیدن ما بیان. این یه نمونه از تأکید اسلام بر رفت آمدها و معاشرتها و ارتباط داشتنها. حدیث دوم از حدیث بسیار عجیبی از ذر سندی هست، از وجود مقدس امام آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست. فرمودن اخذ ابی بیدی، پدرم دست من رو گرفتن. آقا موسی بن جعفر می فرمون پدرم امام صادق سلام الله علیه، این حدیث 141 پدرم امام صادق دست من رو گرفتن، به من فرمودن که یا بنیه، پسر عزیزم، ان ابی محمد ابن علی اخذ بیدی کما اخذت بیدک. امام صادق فرمودن پدرم امام باقر دست منو گرفتن همونجوری که من الان دست تو رو گرفتم. باز پدرم یعنی امام باقر فرمود که ان ابی علی ابن الحسین اخذ بیدی، پدرم امام سجاد دست منو گرفتن و این جمله رو فرمودن. عزیزان میدونن روایاتی شبیه این روایت نشانه اهمیت موضوعه. چند امام از یکدیگر نقل میکنن با یه حالت خاصی. امام آقا موسی بن جعفر بفرمان پدرم دستمونو گرفتن و فرمودن پدرم همین کار، اونم باز پدرم امام باقر علیه السلام فرمودن امام صادق همینطور، امام سجاد همینطور. خب حالا امام سجاد چی فرمودن؟ فرمودن یا بنیه افعل الخیر الى كل من طلبه منک، هر که از تو خیری طلب کرد براش انجام بده. کسی برای کاری به تو مراجعه کرد، گرفتاری داشت، کمکی میخواست، هر کسی سائلی رو به اصطلاح رد نکنید. بعد آقا فرمودن فَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِهِ فَقَدْ أَصَبْتَ مَوْضِعَهُ، اگه واقعا این آدم نیازمند بوده باید این گرفتاریشو برطرف میکردی، باید بهش کمک میکردی، که خب به اهلش کمک کردی. اما و ان لم یکن من اهله، اگر او شایسته این کمک نبود، کنت انت من اهلهی، تو سخاوت خودت رو نشان دادی، تو خدمتت رو نشان دادی، تو دستگیری از دیگران رو نشان دادی. شبیه این روایت باز هم روایاتی داریم عزیزان، البته اشتباه نشه، این به این معنا نیست که ما ساده اندیشی کنیم کسی ما رو فریب بده، نه، بحث فریب نیست. اما حالا یک کسی به شما مراجعه کرده، الانم زمان بررسی ندارید و حالا مثلا اونقدر مهم نیست که نیازی به بررسی جدی داشته باشه، بله، یه وقتی کسی به شما مراجعه میکنه، یه مبلغ سنگینی میخواد، یه مسئله مهمی هست، شما باید بررسی کنی ببینی آقا نیازمند هست نیست. یه کسی به شما مراجعه میکنه میگه خونه ندارم، شما واسطه بشید به اهل خیر بگید برای من یه خونه خریداری کنن، شما هم زبانت انقدر مؤثر هست که اگر بگی افراد کمک کنن یه خونه ای بخرن. خب باید بررسی کرد، این آدم بی خودی نگه، و الا خب این یه خلاف واقع گفتن و پول به غیر موضع و بی مورد مصرف که. اما نه، یه موارد جزئی هست، امکان بررسی نیست یا اینقدر مهم نیست که ما بخوایم بررسی کاملی انجام بدیم. حضرت فرمود شما کار رو انجام بده، کار خیر رو. اگر واقعا طرف شایسته بود که به اهلش رسیده، اگرم شایسته نبود، تو کار خیر رو، تو اهل این کار خیر بودی، یعنی اون روح دستگیری، ایثار، گذشت، سخاوت در تو زنده میشه. حالا او آقا مستحقش نبوده، بحث دیگریست. در روایت دیگه هم داریم که امیرمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در کلمات حکمت آمیز میفرماید اگر کسی به تو امیدی بس، امیدشو ناامید نکن. کسی که به تو امیدواره، امیدشو ناامید نکن. انشاءالله ادامه روایت رو در جلسات بعد خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم
به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب. کتاب به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام با قسمت اول برنامه تقدیم میشه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان. سلام استاد وحیدپور، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بحثی داشتیم در خصوص حضور در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی که خب خود این اشخاص چگونه باید ورود کنن و در چه صورتی حضور اونها حرام هست، رو توضیح دادید. اما یک سمت بحث هم متوجه دیگرانی هست که نسبت به فرزندانشون یا مربی نسبت به متربی که آیا تکلیف وظیفه دارن و اگر وظیفه‌شون رو انجام ندادن و راهنمایی نکردن و به موقع نهی نکردن، آیا اینها هم در این مسئله مرتکب گناه میشن یا نه؟ مباحث حضرت عالی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته ما بحثمون راجع به مسئولیت‌های قانونی بود. قانون میاد مقرر میکنه که چه کسانی چه نهادهایی مسئولیت دارن در مورد استفاده از فضای مجازی. اما یه وقت است که مسئولیت شرعیه، یعنی اگر قانونی هم نبود شرع مقدس تکلیف کرده. برای چه کسانی تکلیف کرده؟ یک تکلیف عمومی کرده که همون بحث شرکت عموم مردم در جلوگیری از گناهه. این خیلی مهمه که اسمشو شما میذارید امر به معروف و نهی از منکر. این یک مسئولیت عمومیه، این نیاز به قانون نداره. همه مردم مکلفن، همه مردم موظفن که معروف را یعنی خوبی ها را امر کنن و ترویج کنن و منکر بدی ها و حرام ها را جلوگیری کنن. این مشخصه. اما یه مرتبه قوی تر از این و بالاتر از این مال یه قشر خاصی از مردمه. کیان اونها؟ پدران و مادران و معلمان و مربیان. اینا مسئولیت شرعی دارن ولی اینکه قانون هم نباشه. مسئولیت اینا بالاتر از امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی چی؟ شاید این چیز جدیدی باشه برای شنوندگان عزیز ما. یعنی فرزندی که موبایل داره مثلا، خب اینترنت آزاد، شبکه‌های اجتماعی آزاد، آیا پدر و مادر کافیه که به او بگه که عزیز من مثلا وارد برنامه‌های مبتذل نشی؟ این کافیه؟ نه، این نهی از منکره. بالاتر از این مهمه. پدر و مادر، مخصوصا پدر که ولایت بر فرزندان خود شرعن داره، از نظر شرعی باید منع از منکر بکنه. بالاتر از نهی. نهی یعنی با زبان میگه نکن این کارو. اما منع عملیه، فعل رفتاریه. یعنی باید جلو فرزندان خودش رو، خانواده خودش رو از گناه بگیرد. آیه قرآن اینجور میگه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین مواظب باشید چه خودتون و چه اهل و عیالتون خانوادتون رو از آتش جهنم نگه دارید. نگه دارید یعنی چی؟ یعنی منع از آتش، نگذارید اینها تو آتش جهنم بیفتن. لازمش چیه؟ لازمش اینه که از گناه حفظش بکنید. لازمش اینه که گاهی رفتارتون جوری باشه که این موبایل رو از بچه‌تون بگیرید. لازمش این باشه که مثلا فرض